اگه میگفتم که دیگه اسمش امتحان نمیشد دیگه. بله؟ چی؟ بله اصلا میوردم اینجا برقر میدادم میگفتم پردا برید بیارید تحویل بدید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی بود. اولین ثمره را عرض کردیم، ثمره ای بود که مرحوم آقای آخوند هم این ثمره را پذیرفتند. ثمره اول این بود که صحیحی اگر در جایی شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکند، شک بکند آیا چیزی جزء عبادت یا شرط عبادت، به اطلاق ادله نمیتواند تمسک کند. اگر دلیل بود اقیم الصلاة و این شک کرد که مثلا سوره جزء دهم نماز هست و داخل نماز هست یا نیست، نمیتواند به اطلاق اقیم الصلاة تمسک بکنه و بگه نه، عرض به حضور شما نفی شرطیت و جزئیت بکند. چرا؟ برای اینکه در دید او اساساً این جزء دخیل در تحقق عنوان صلاته. ما وقتی میتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم که عنوان مطلق برای ما محرز بشه، اما اگر جایی شک که در محصل داشتیم، شک که در عنوان و اصل عنوان عبادت داشتیم، عنوان برای ما احراز نشده بود، اینجا حق تمسک به اطلاق را نداریم. پس صحیحی در شک در جزئیت و شرطیت نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه، اما اعمی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون او در احراز عنوان دیگه مشکلی نداره. نماز با سوره هم در نزد او صلاتون عنوان صلات رو دارد، نماز بی سوره هم عنوان صلات را دارد، عنوان صلات برای او علی ای حال محرزه. لذا اگر شک در جزئیت یا شرطیت کرد میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه. عنایت فرمودی؟ سوالشون فرق نمیکنه. بله، ما حالا شرطیت یه چیزی، مثلا فرض بفرمایید بگیم که آیا چی؟ حالا اون که هست، فرض باید ما داریم، فرضی داریم میگیم که آیا مثلا عرض به حضور شما علم به این که این لباس، علم به طهارت شرط یا نه؟ علم به طهارت شرط یا شرط نیست؟ این همین بحث فرق نمی کنه. از صحیحی نمی تواند، اعمی می تواند. این ثمره اولا. اما ثمره ثانیه، ثمره ثانیه اینه، عده‌ای گفتن که اگر
دست ما از اطلاقات و دلیل لفظی کوتاه بشه. خوب اینات بفرمایید، این فرض و ثمره رود به اصطلاح فرضی است که دست ما از دلیل لفظی کوتاه بشه. گفتن اگر ما دلیل لفظی نداشتیم که بخوایم به اطلاق او تمسک کنیم، اعمی ها به اطلاقش تمسک کنن، صحیحی ها مثلا نتوانن. فرض کنید دست ما از دلیل لفظی کوتاه. خب هر جا که دست ما از دلیل لفظی کوتاه باشه و ما شک داشته باشیم، باید رجوع به اصول عملیه کنیم. این قاعده است. خب اینا گفتن یکی از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی اینه در هنگام لزوم رجوع به اصول عملیه، صحیحی حتما باید بره سراغ اصالت الاشتغال. در کجا؟ در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. اعمی میتونه بره سراغ اصالت الدراغ. پس اولا صورت مسئله کجاست؟ میگن اگر ما شک بکنیم در این که نماز 9 جزئی بر ما واجبه یا نماز 10 جزئی، دوران بین اقل و اکثر، اقل و اکثر هم اقل و اکثر ارتباطی است. چرا؟ اقل اکثر استقلالی چی بود؟ یادتون هست؟ اقل و اکثر استقلالی مثل دینی که مردد بین 100 تومن و 150 تومنه. این که میگن استقلالی یعنی این، یعنی اگر شما اتیان به اقل کردید بعد معلوم شد اکثر بر شما واجبه، شما همین مقدار تفاوت را اتیان کنید کافیست. اگر شما 100 تومن بدهکاری دارید، مردد بدهکاری شما بین 100 و 150، شما 100 تومن بدید بعد معلوم بشه واجب 150 تومن بوده، اکثر واجب بوده، شما همینقدر کافیه این 50 تومن را بدهید. اما در اقل و اکثر ارتباطی اگر شما اتیان به اقل کردید بعد معلوم شد اکثر واجبه، عمل را باید از ابتدا دوباره شروع کنید. اون مقداری که قبلا آوردید، اون اقلی که قبلا اتیان کردید فایده‌ای نداره. اگر نماز شما مردد بود بین 9 جز و 10 جز، یکی اقل یکی اکثر، و شما نماز 9 جزئی خواندید، سوره رو نخوندید، بعدن معلوم بود که نه نماز 10 جزئی واجب بوده، نماز با سوره واجب بوده، اینجا نمیتونید بیستید این جزء دهم را مستقلا اتیان کنید، باید دوباره از اول کل عمل را تکرار بکنید. علت این که میگن اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی یعنی این، یعنی اقل و اکثر گاهی مستقل همن، مستقل از همن، گاهی اقل و اکثر به هم چیان ارتباط دارن، پیوند دارن، یعنی از هم جدا شدنی نیستن. اینا فرمودی این اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. حالا در اقل و اکثر ارتباطی اگر ما شک کردیم، مثل همین مثالی که زدم شک کردیم بین نماز وجوب نماز نه جزئی، نماز بدون سوره یا نماز مع سوره. آیا نماز نه جزئی واجب است یا نماز ده جزئی واجب است؟ ما مرددیم، اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی است. این آقا گفته صحیحی در اینجا اگه قرار شد به اصل عملی رجوع کنه، اون اصل عملی که میتواند رجوع کند اصالتون اشتغال است ولا غیر. صحیحی باید بشه اصالتون اشتغالی، اعمی میتواند اصالتون براعتی بشه. چرا؟ چرا باید صحیحی اصالت الاشتقالی بشه؟ میگه برای اینکه صحیحی قائل است نماز اگر یک جزءش نباشد عنوان نماز بر او صدق نمی کنه. از اون طرف یه تکلیفی دارد که اون تکلیف را باید اتیان کنه، صلات را باید اتیان کنه. در چه صورت یقین می کند که صلات را اتیان کرده؟ در صورتی که اتیان به اکثر بکنه، در صورتی که اون جزء مشکوک را هم بیاره. اصالت الاشتقال میگه اشتقال یقینی مستدعی فراغ یقینی. شما یقین دارید ذمت به صلات مشغول شده، چه یقین میکنی بری شدی از این ذمه؟ وقتی که نماز را با حتی جزء مشکوک بیاوری. اگر جزء مشکوک را نیاوری در تحقق عنوان صلات شک داری، در صورتی برات یقینی می شود که جزء مشکوک را هم اتیان کنی. پس صحیحی باید اصالت الاشتقالی بشه، اما اعمی آزاده. اعمی میگه تکلیف من نماز، به من گفتن اقیم و صلات، صلات هم یستق و علا فاقد سوره و هم یستق و علا واجد سوره. صلات هم به اقل صدق می کند هم به اکثر. خب من الان که شک دارم آیا اکثر بر من واجبه، جزء دهم هم بر من واجبه یا نه، اعمی میگه نه، اقیم الصلات با اتیان به اقل هم اتیان میشه، چون نماز نه جزئی نماز بدون سوره هم صلاتون، پس تو به امر عقیمو اتیان کردی. عنایت فرمودی؟ این ثمره ای که ذکر کردن مرحوم آقای آخوند این ثمره رو نمیپذیرن، میفرماد این ثمره قبول نیست. این چه حرفیه که صحیحی حتما باید اصالت الاشتقالی بشه، اعمی اصالت البراعتی؟ نه، هم صحیحی هم اعمی آزادن در این بحث. این که اصالت الاشتقالی یا براعتی بشن هیچ محدودیتی از ناحیه صحیحی بودن یا اعمی بودن برای اونها ایجاد نمی کنه. آزادن در این بحث از ناحیه قول به صحیح یا قول به اعم، هیچ محدودیتی برای اونها ایجاد نمی شود. چرا؟ آقای آخوند حرفشون اینه، می فرماید خب صحیحی نظرش اینه که نماز عنوان صلات صدق می کند بر عملی که همه اجزا و شرایط را داشته باشه. خب اگر یه جایی در یه جزئی شک کرد که این جزء در تحقق عنوان دخیل یا نه، بله این به اصالت الاطلاق دیگه نمیتونه تمسک کنه. اما چرا به اصالت البراءه نتواند تمسک کنه؟ چرا شما او را موظف میکنید حتما به اصالت الاشتغال رجوع کن؟ این که دیگه شک در محصل و متحصل نیست، اینجا ما دو چیز نداریم، یه عنوان صلات داشته باشیم جدای از این یه عنوان اجزا و شرایط. اینجور نیست که بگیم این اجزا و شرایط محصل عنوان صلات هستند یا نیستند. اونی که مشکل داره رجوع به اصالت الاطلاقه. ما بخوایم به لفظ صلات رجوع کنیم، اطلاقش رو اخذ کنیم. اما در مقام عمل من تردید دارم به من مکلف این جزء دهم واجبه یا نه، این مجرای اصل براءته، ولو قائل به صحیحی باشم. خب باشم، قول به صحیحی فقط در ناحیه دلیل لفظی مشکل درست میکنه، نمیتواند به اصالت الاطلاق رجوع کنه، دستش از اطلاق کوتاه میشه. چرا؟ چون شک در عنوان داره. اقیم و صلات به لفظ نگاه میکنه، تردید داره این یستقو بر این عمل من صلات یا نه، نمیتونه به اطلاقش تمسک کنه. اما وقتی لفظ رفت کنار، بحث وظیفه عملیه، بحث اینه آیا بر من این جز واجبه یا نه، آیا من تکلیف به صورت دارم یا ندارم، اصالت البراءه جاری میکنم. فرقی هم بین صحیحی و عمی این نزاع دوم. بله نه، فرض کردیم که دست ما از دلیل لفظی کوتاه است. ما الان دستمون از دلیل لفظی کوتاه، از اول اون کسی هم که این ثمره رو قائل شد گفت ما فرض میکنیم دست ما از دلیل لفظی، یعنی هم صحیحی هم عمی، کاری به اصطلاح دلیل لفظی ندارن، چون نداریم، فرض ما اینه نداریم، باید برن سراغ اصول عملی. این میگفت صحیحی باید بره سراغ اصالت الاشتغال، عمی بره سراغ اصالت البراءه. آقای آخون میگه نه خیلی چنین چیزی نیست، هر دو میتونن برن سراغ براءه، برای اینکه اساسا اون مانعی که شما به عنوان مانع میبینید اون مربوط به حوزه اصالت الاطلاق و عالم لفظه، که صحیحی چون شک که در عنوان داره نمیتونه بره سراغ اصالت الاطلاق. اما وقتی از اون عالم بیاییم بیرون، دو تا واقعیت که نداریم، یه صلات باشه یه مجموع اجزا و شرایط، یه حقیقته، ما اصلا شک داریم، صحیحی هم همینطور شک داره، نماز 9 جزئی واجب یا 10 جزئی، دیگه بحث دلیل لفظی نیست که بخواد بره سراغ اون ببینه این از صلاتی که تو دلیل اومده اقتضای چی داره که ما بگیم نه نه نمیتونی، چون الان یه جزئی رو شک داری که این در تحقق عنوان دخیل یا نه. اصلا از عالم الفاظ میایم بیرون، عملا بر من نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی؟ فراعت میگه همون نماز 9 جزئی. دقت فرمودید؟ این ثمره دوم. یه ثمره سومی هم ذکر میکنن که اینم آقای آخوند نمیپذیرن. ثمره سوم همون ثمره هر اختلافی در عالم از حضور شما فقه و اصول، که تظهر الثمره فی النظر، هر جایی که هیچ ثمره‌ای برش گیر نمیاد میگن ثمرهش در نظر ظاهر میشه. چجوری؟ میگه ها اگر صحیحی و اعمی اینا نذر بکنن، حالا یه کسی، حالا یه کسی نذر بکنه که من صلا صلاتن واحده، امروز صبح اگر یه نماز خوند من 10 تومن به او بدم، نذر میکنه لله علی ان اعطی به 10 دراهم لمن صلا فی هذا البيت قدن. خب این صیغه نذرم جاری میکنه. حالا صبح یه کسی از خواب پا میشه، میره وضو میگیره، قشنگ کامل نماز میخونه، اینجا عنوان صلات صادقه. این بر این چیه؟ چه صحیحی باشه چه عمی باشه، واجب این 10 درهم را بده. حالا اگر یک کسی پاشد وایساد نماز خوند، اما نمازش نماز باطل بود، پشت به قبله وایساد، یا مثلا لباسش حریر بود، خب اینجا از نظر صحیحی صدق عنوان صلات نمیکنه، از نظر عمی صدق عنوان صلات میکنه. ببینید برای بار هزارم میگم که از نظر عمی که ما میگیم صدق عنوان صلات میکنه، نه یعنی که میخواد بگه این نماز درسته، بیدین که نیست که، عمی هم یه فقیهه، این نماز باطله، بحث در صحت و بطلان عمل نیست، بحث در صدق عنوانه که این یستق علیه انه صلات املا. خب این نقل کرده لمن صلا، خب اینم الان یا لمن صلا بگه للمصلی فی هذا البيت، خب اینجا یستقو که این صلا نماز خونده، ولو نماز باطل، اما یستقو انه صلاتون. اینجا باید عمی اگر بود صدقه رو بده، این نذر رو بده، اما صحیحی چی؟ نه، چون عنوان صلات صادر نیست. اینم یه ثمره، این ثمره رو هم آقای آخوند نمی‌پذیره. فرمود این فعل جمله اصل حرف درسته، ولی مشکل اصلی این است که اینجور ثمرات در علم اصول به درد نمیخوره، در فقه خوبه، اما در مسئله اصولی که قرار نتیجش در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره، این برای اینجا مفید نیست. برای اینکه اساساً موافقت و مخالفت نذر این یک حکم فرعی فقهی نیست، این یک حکم عقلی است. اگر حکم عقلی شد دیگه نمیتونه ثمره این نزاع اصولی قرار بگیره. بنابراین فرمودید فتحصل، این ثمره به نظر آقای آخوند درست نیست. چرا؟ چون ثمره مسئله اصولی باید نتیجهش توی طریق استنباط قرار بگیره، اما مسئله مخالفت و موافقت نظر هیچ ربطی به مسئله استنباط و حکم الهی نداره، بلکه یک حکم چیه؟ عقلی است. عقل ما میبینه این کار موافقت شده با نظر یا نشد، پس ربطی به استنباط حکم فرعی نداره. که تا اینجا بحث مقدمات تمام میشه و وارد بحث از ادله اقوال میشوند. ببینید و بدون هی دارن از اینجا شروع میکنن، مقدمه سازی میکنن، تمهید میکنن، برای پرداختن به ثمره ثانیه و نفی ثمره ثانیه. اینجا موقع زمینه سازی برای نفی ثمره دوم و بدونهی، یعنی بدون این اطلاق، لا مرجع ایزن الا البراء قبل اشتغال علی الخلاف. بدون اطلاقم هیچ مرجعی نیست مثل صحیحی ها الا البراء، یا براءت یا اشتغال، بسته به حسب موارد فرم بسته به احوال. علی الخلاف فی مسئله دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی که عرض کردم، اقل و اکثر ارتباطی اون اقل و اکثری هستند که اتیان به اقل در فرض وجوب و علم به وجوب اکثر کفایت نمی کند. اگر بعدن فهمیدیم که اکثر واجبه، باید دوباره عمل از نو تکرار بشه، به خلاف اقل و اکثر استقلالی که اگر اتیان به اقل شد و بعدن معلوم شد اکثر واجب است، اتیان به اقل دیگر لازم نیست تکرار و اعاده بشه، فقط باید به اون جزء زائد اتیان بشه. خب در اینجا گفتم مثل شک در شرطیت و جزئیت شیء زائد. خب ایشون میگه در دوران بین اقل و اکثر در شک در جزئیت و شرطیت شیء زائد یا براءت یا اشتغال. یعنی چی؟ این یعنی ربطی به مسئله صحیح و اهم نداره. ببینید، و قد انقده بذالک ان الرجوع الى البراءت اول اشتغال، این که رجوع بشه در اون مسئله به براءت یا اشتغال در دوران امر بین اقل و اکثر، فی موارد اجمال الخطاب او اهماله، در مواردی که خطاب مجمله یا مهمله، ان الرجوع علی القولین، یعنی هر دو قول میتونن، یعنی هیچ محدودیتی ندارن، یعنی مسئله براءت و اشتغال هیچ ربطی به صحیحی و اعمی بودن نداره. اینجور نیست که اگه کسی صحیحی شد حتما باید اشتغالی بشه، اگر اعمی شد براءتی بشه. فرق اجمال و اهمال چیه؟ میگه فی موارد اجمال الخطاب او اهمال الخطاب. این حالا خیلی جا هم تکرار میشه، فرقش چیه؟ ها؟ که چی؟ درسته؟ یعنی در حقیقت در اجمال غرض متکلم به این متعلق شده که مجمل بگه، یعنی غرض بر اجمال گوییست، غرضی دارد و متعلق غرضش هم اجمال گوییه. اما در اهمال غرضی تعلق بهش نگرفت، غرضی نداره. توجه دارید؟ در اهمال متکلم غرضش تعلق به این جهت نگرفت. بل علی ای حال فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع الى البراءه على الام والاشتغال على الصحيح. این که یه عده اومدن ثمره رو این قرار دادن، این درست نیست. چرا درست نیست؟ ما کاملا توضیح دادیم از خارج چرا درست نیست؟ چرا نمیشه این رو ثمره قرار داد؟ برای اینکه گفتیم اگر سخن از رجوع به اصل عملی باشه و مسئله دلیل لفظی نباشه، بله، اگر دلیل لفظی بود، شک که در عنوان صلات جلوی تمسک به اطلاق را میگرفت، اما مسئله اصالت البراءه که ربطی به دلیل لفظی نداره. شما هم میتونید شک که در عنوان صلات داشته باشید به این که این جزء هست یا نیست، اما در این حال اصل براءت را هم جاری کنید. شاهدم به معیدم میاره و لذا ذهب المشهور الى البراءه. لذا میگه مشهور در اقل و اکثر ارتباطی براءتی شده مع ذهابهم الى الصحیح، در حالی که صحیحی هم چیه؟ هستن. پس میدید مشهور هم صحیحی هم همچین در جایی که دلیل لفظی نباشه رجوع به براءت میکنه. و ربما این ثمره دوم رو هم پس آقای آخون قبول نکرد. و ربما این ثمره سومه، ربما قیل به ظهور ثمره فی النظر ایزن، گفتن در نظرم ثمره ظاهر میشه. چطوری؟ قلتو مرموم آقای آخون میگن بله، از یه جهت واقعا این فرق هست. و این کانت تظهر و این ثمره، اگرچه این ثمره ظاهر میشه، فیما لو نظره لمن سلا، برای کسی که نماز بخواند نظر بکنه، اعطا ادر همین نظر بکند، برای کسی که نماز میخونه چی نظر بکنه؟ اعطاء درهمن مفعول نظر است، نظر کند اعطاء یک درهم را. خب فل بره، این متعلق به تظهره، تظهر و فل بر، بر یعنی چی؟ یعنی موافقت نظر. فیما لو اعطاه لمن صلا، در چیزی که اعطا کرده اون رو برای که نماز خونده. ولو علم به فساد صلاته، ولو این که علم به بطلان نمازشم داشته باشه، چون اون موقع گفته من صلا، نگفته من صلا صحیحن، که گفته من صلا، صلات هم که به هر دو اطلاق میشه. لإخلالهی به ما لا یعتبر فی الاسم، به خاطر این که او اخلال کرده به چیزی که در اسم معتبر نیست، یعنی منظور اینه که اخلال مثلا به غیر ارکان کرده، چون اخلال به بعضی چیزا مثل رکن به بعضی از اجزا اگر اخلال بشه، این اخلال به بعض الاجزا مثل رکن در حقیقت عنوان رو هم به هم میریزه. اعمی هم بالاخره نمیتونه عنوان صلات را در نظر نگیره، منطور دائره عنوان در نزد اعمی خورده گسترده تره، وسیع تره. بله، البر علل اعم، ببینید باز این علل اعم متعلق به البر، خود فلبر متعلق به تظهره، تظهر و ثمره، فلبر علل اعم، اینجوری باید بخونیم. حالا این بند و بیلاش هر کدوم، تظهر و ثمره در موافقت نظر علل اعم و عدم البر علی الصحیح. دیگه اینجا اون بند و بیلای وسطشو حذف کرده، این و عدم البر، عدم البر فل عطف به چیه؟ فل بر. نه ببینید، تظهر و فل بر و عدم البر، یعنی مثل که جمله رو بخوایم خلاصه کنیم اینجور میشه: تظهر و ثمره فل بر علل عام و عدم البر علی الصحیح. روشن شد؟ الا انه لیس بثمره لمثل هذه المساله لما عرف. این ثمره، ثمره مثل هذه المساله که مساله اصولیه نمیشه. لما عرفت من ان ثمره المساله الاصوليه، ثمره مساله اصولی باید این خصوصیت رو داشته باشد: هیان یکون نتیجتها واقعه فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه، نتیجه اش واقع در طریق استنباط احکام فرعی باشد. فهم اشاره به تأمل و فهم و دقته که در ما نحن فی اینجور نیست. مسئله این که با نظر موافقت بشه یا مخالفت بشه در حقیقت یک حکم کلی الهی نیست، بلکه یک حکم عقلیه، یک حکم عقلیست. و حکم عقلی این که این به نظر عمل شده یا نشده، یه حکم عقلیست و یه حکم عقلی نمیتواند ثمره یک مسئله اصولی قرار بگیره. خب و کیفکان، حالا این مقدمات رو همه رو گفتیم، از اول هم گفتیم قبل از ورود به ادله قولین و بررسی ادله طرفین یه مقدماتی را باید بگیم که این مقدمات بیان شد. اما بیایم سراغ ادله طرفین. اول ادله صحیحی ها رو بررسی میکنن. صحیحی ها که خود آقای آخوندم صحیحی هست، صحیحی ها برای اثبات مدعاشون به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول تبادل، ادعای تبادل کردن، گفتن آقا متبادر از لفظ صلات نماز صحیحه، نماز تام الاجزاء و الشرائط. از بین معانی مختلفی که برای نماز، از بین معانی مختلفی که در ذهن ما وجود داره، وقتی ما لفظ صلات رو میشنویم اون معنایی به ذهن ما میاد که نماز تام الاجزاء و الشرائط باشه، عبادت تام الاجزاء و الشرائط باشه. انسباق المعنا الى الذهن، انسباق المعنا الى الذهن، عرض به حضور شما این دلیل بر حقیقت بودن. و اینجا این معلوم میشه لفظ صلات حقیقت در نماز صحیحه، چون اونه که به زرعت به ذهن ما میاد. یک اشکالی رو اینجا متوجه کردن بعضیا که مرحوم آقای آخوند این اشکال رو نقل میکنن و جواب میدن. اشکال خوب دقت کنید، این اشکال بهرگیری کرده از یکی از مطالبی که قبلا خود آقای آخوند گفتن. اگه یادتون باشه قبلا فرمودن که هم صحیحی ها هم اهمی ها باید قدر جامع تصویر کنند، قدر مشترک تصویر کنند. یعنی چی؟ یعنی بگن بین همه افراد صحیح یک قدر مشترکی وجود داره، یک معنای کلی وجود داره که مشترک بین همه افراد صحیح نماز. و واضع وقتی میخواست لفظ صلات رو وضع کنه، آمده اون لفظ را برای این معنای کلی وضع کرده. ازا گفتن وضعش عام، موضوع لهش عام. البته ما گفتیم حتی اگر وضع عام موضوع له خاصم باشه، بازم ناچار از تصویر یک معنای کلی و قدر مشترک و قدر جامع هستن. خب شما قبلا گفتید قدر جامع و مشترک بین افراد صحیح ما نداریم، ما فقط یک آثاری را میبینیم که بر افراد صحیح مشترکن بار میشه. ما از راه این آثار به این قدر جامع پی میبریم. خب اینو قبلا گفتیم، ما یادتون هست یا نه؟ معلومه نیست یادتون باشه. از اون مقدمه اینجا بهره میگیرن، میگن خیلی خوب، این مستشکل میگه از اون ور شما ادعا میکنید ما به کنه حقیقت و معنای صلات و قدر جامع طبق قول صحیحی نرسیدیم، فقط از راه آثار گفتن ما به اون حقیقت منتقل میشیم و الا یه معنای روشنی برای صلات علل قول به صحیح وجود نداره. خب وقتی یه معنای مبهمه، یه معنای روشنی نیست، وقت چطور میخواد این معنای مبهم انسباق به ذهن پیدا کنه؟ ببینید ما وقتی میگیم لفظ اثر، فوراً به ذهن ما حیوان مفترس میاد، همون حیوانی که در جنگل. خب اینجا تبادره، یعنی انسباق معنا الذه از بین همه معانی، اونی که به سرعت به ذهن جرقه میزنه. حالا اگر من میگفتم اسد معناش معلوم چی؟ معلوم نیست چیه، مبهمه، فقط یه آثاری داره. آیا این میتونست در وقت شنیدن لفظ اون معنای مبهمی که نمیدونم چیه سریع به ذهن من بیاد؟ امکان نداره. پس این اشکال رو بعضی ها اومدن کردن، گفتن از طرفی شما میگید قدر جامع وجود نداره، یه معنای مبهمه، از این ورم میگید که خب انسباق المعنا من بین المعانی الازه، ادعای تبادر میکنی، این دوتا با هم منافات داره. مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب میدن، فرماید که خیر، هیچ منافاتی نیست. این که ما گفتیم اون قدر جامع مبهمه، مبهمه من جمیع الجهات نیست، از یه جهاتی مبهمه اما از یه جهاتی روشنه، بلو به لحاظ همون آثار. همون مقدار که روشنه، ما وقتی لفظ صلات رو میشنویم همون مقدارش سریع به ذهن ما میاد. این دلیل بر حقیقت بودنش. دقت فرمودید؟ همون مقدار، همون به وجهنی که روشنه، همون که به ذهن ما میاد کافیه برای این مسئله. ببینید عبارت رو، و کیفکان فقد استدل للصحیحی به وجوه احدها التبادر و دعوا تفسیر میکنه تبادر را ان المنسبق الى الاذهان منها هو صحیح، اونی که از بین معانی به ذهن به اصطلاح انسباق پیدا میکنه نماز صحیح. این لا منافاته در حقیقت پاسخ اون اشکال مقدری است که عرض کردم. یکی اومده گفته منافات است بین دعوا ذالک، یعنی بین ادعای تبادر، از طرفی کسی بیاد ادعای تبادر بکنه. تبادر یعنی چی؟ یعنی بگه این معنا از بین این معانی به ذهن من سریع‌تر میاد. خب از این بر این ادعا رو بکنه، از اون برم بگه بین کون الالفاظ علا هذا القول مجملات، از اون برم بگه این الفاظ طبق این قول چی هن؟ مجملن. کجا گفتن؟ مگه قبلا گفتن؟ گفتن ما قدر جامع را اصلا نمیدانیم چیه، ما فقط یه آثاری از اینا میدانیم و از آثار پی به اون قدر جامع ما به هم میبریم، لذا این الفاظ مجمله. و بین کون الالفاظ علی هذا القول مجملات، خب این منافاتی بین اینا نیست. فان المنافات انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها علی هذا الوجه مبینه به وجه. این منافات وقتی است که این معانی طبق این وجه اصلا به وجهن روشن و مبین نباشه. اما وقت عرفت کونها مبینتن به غیر وجهن، یعنی چی؟ یعنی ما برای شما قبلا گفتیم که اینها مبین به وجه واحد نیستن، به غیر وجهن ای به غیر وجهن واحده. پس تبادر را ایشون قبول کرد یا نه؟ رد نکرد. بله تبادر معنا را به این به اصطلاح تبادر معنای این لفظ را به ذهن دلیل بر حقیقت بودن در صحیحه کرد. دیگریش هم صحت سلبه، این هم چیزی نداره. این یه خط هم بخونیم، دیرتون میشه؟ این یه خط هم بخونیم. صحت سلب هم این تبادر قبلا خوندیم، گفتیم تبادر علامت حقیقته، صحت سلب علاوه چی؟ ها؟ مجاز. صحت سلب عن الفاسد یعنی چی؟ صحت سلب عن الفاسد اگه یادتون باشه ما در اطلاق اسد به رجل شجاع همین کارو کردیم، گفتیم الرجل شجاع لیس به اسد، سلب کردیم لفظ اسد را از این معنای رجل شجاع و این سلب صحیح بود. اینجا یه قضیه تشکیل میدیم، میگیم الصلات الفاسده لیست به صلات، این صحیحه یا نه؟ این قضیه نماز فاسد نماز نیست. صحت السلب عن الفاسد، اگر یه نمازی فاسده به خاطر به اخلال به بعضی از اجزاء و شرایطش و ما عنوان صلات رو از او سلب کردیم، معلوم میشه سلب دلالت میکنه بر این که صلات بر این عمل فاسد حقیقتا اصلاح نمیشه. البته مجازن اصلاح میشه، بحث ما در حقیقته. صحیح یا نمیگن اصلا ما نمیتونیم لفظ صلات را بر صلات فاسد اطلاق کنیم، میگن ما نمیتونیم حقیقتا اطلاق کنیم و الا بالمجاز که اشکال نداره. نماز خرابه، اینجا مجازن داره میگیم نماز دیگه، اگه صحیحی باشیم نمازت باطله، بالاخره اینو موضوع قرار دادیم. ثانی ها صحت و سلب عن الفاسد، گفتم اینو یه قضیه تشکیل بدیم، از صلات الفاسده لیست به فاسده، فاسد به سبب چی؟ به سبب الاخلال به بعض اجزائه او شرائطه، به بعضی از اجزاء و شرائط که البته اون اجزاء و شرائط باید رکن نباشن، چون اگر اون اجزاء و شرائط رکن باشن طبق نظر اعمی هم دیگه اطلاق صلات بهشون نمیشود بالمداقه و این صح الاطلاق علیه بالعنایه، اگرچه بالمجاز اطلاق صلات بهش میشه، عنایه یعنی به مجاز، اطلاق مجازی هم نداره، حقیقی نمیشه. سالسها بمونه برای فردا دیگه انشاءالله.